جمهوری هفتم در سال 76 شکل گرفت. معاون پارلمان یه دولت ششم که نتونست سر تغییر قانون اساسی رو مطرح کنه، اومدن با این حزب جدیدی که تشکیل داده بودن یه گرایش، یک چرخش عجیب صورت دادن، رسماً با چپ سنتی ائتلاف کردن. چپ سنتی رأی آورد، جریان چپ سنتی تلقیش سوسیال دموکراسی بود، یعنی نه لیبرال دموکراسی. امروز روزنامه‌های موسوم به دوم خرداد به این آدم‌ها اصطلاحات چپ سنتی، راست سنتی، چپ مدرن، راست مدرن، لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات می‌دادن. همین مفاهیمی که ما به خاطرش رفتیم دادگاه. اولا اقتصاد بعد از سال 76 همچنان دست لیبرال دموکرات‌ها و کارگزاران موند. نکته لیبرالیسم فرهنگی رو بس دادن از این دوره به بعد، عمدتاً هم همون لیبرالیست‌های اقتصادی دوره قبل. در تقابل با کلیت نظام، جریان چپ سنتی که آمده بود تبدیل شد به چپ مدرن، یه اصطلاحی رو استراتژیستاشون مطرح کردن، بحث فتح سنگر به سنگر نهادهای نظام به شکل خشونت‌آمیز. مسئله مبهم قتل‌های زنجیره‌ای شکل گرفت، مسئله کوی دانشگاه شکل گرفت، حمله به صدا و سیما، حمله به شورای نگهبان، حمله به سپاه، حمله به بسیج. عمده کسانی که خط مقدم دار این حرف‌های موسوم به فتح سنگر به سنگر نظام بودن و این تقابل‌ها رو در خشن‌ترین شکلش در جامعه تطبیق کردن و تسری پیدا کردن، امروز در تلویزیون‌های لس‌آنجلس به جمهوری اسلامی فحش میدن به عنوان خائنی و جاسوسی. حالا یه اتفاقی افتاده، دوباره بعد از مدتی که نبودن، همون هایی که در دولت هفتم به اون آدم ها میدون میدادن، همون اون افراد دوباره تو دانشگاه پیداشون شده. بحث این نیست که حرف نزنن، این همه تلویزیون رسانه‌ای دستشون تو سراسر دنیا دارن علیه جمهوری اسلامی حرف میزنن، وی او ای نمونه کوچیکش. اما مسئله من به عنوان یک بسیجی اینه که باید تو صحنه باشیم تا خطرات امنیتی کشور رو در واقع تهدید نکنه. اینا مسئله‌شون حمایت از این کاندیداهای مناسبی که تو صحنه هستن نیست. این کاندیداها هر چهار نفرشون ذخایر انقلاب و نظام و اسلامن. اونی که مطرحه این آدم‌های دور و بر، این آدم دور و بر دوباره برای مطرح کردن خودشون توی صحنه آمدن. اجازه بدید خواهش می‌کنم، اجازه بدید تبیین مسئله کنیم. خواهش می‌کنم دوستان، نکته ما اینه که دوستان از همه حق و حقوق شهروندیشون تو جامعه برخوردارن. اگر شما تلیفون ندارید بنده هم تلیفون ندارم، اگر شما اجازه سخنرانی ندارید بنده هم فقط چند روز گذشته ببینید دانشگاه آزاد وابسته به شما چند تا از برنامه‌های منو کنسل کرده. با فشار حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی، مگه من چی گفتم توی دوم خرداد؟ من میگفتم آقا نگید کشور هر ماه روز یه بحران داره. سال 82 ماه رمضان توی همین سالن پشت همین میز من نظریه تئوری بحران رو گفتم. آقا ما بحران نداشتیم تا حالا، نگید ما هر ماه روز یه بحران داریم. خب ما برای اینکه کمک بشه به دولت شما، آقای حسن روحانی که رئیس دستگاه امنیت ملی کشور بود و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک وقت، فشار آورد به تمام نهادها، به دستگاه آموزش عالی، به صدا و سیما، به سپاه، به بسیج، به تمام جهات. ما رو ممنوع تصویر، ممنوع تدریس، ممنوع سخنرانی کرد. یه نوچه هم داشت، اون وزیر اطلاعات بود نوچهش، الان تو مرکز تحقیقات استراتژیک بغل دست بشه. تمام انرژی رو گذاشتم برای چی؟ برای که من میگفتم آقا اگر در پرونده هسته‌ای محکم و سازشی جلو بریم، غرب امکان مواجهه با جمهوری اسلامی رو ندارد. اینه که شما دیدید دولت بعدی عمل کرد و بود و کشور در مورد تکنولوژی هسته‌ای به خودکفایی رسید. لذا افرادی که روزی شغال فتح سنگر به سنگر نظام رو میدادن، افرادی که دوستان روشنفکرشون بازوی سمت راست اینها بودن، در اون روزنامه های شاخص سرنوالی نویس بودن، بعدا پاشون از مرزهای کشور گذاشتن بیرون، گفتن آقا چیزی به نام امام زمان وجود ندارد. این ساخته ذهن همین سنت‌گراهاست. قرآن کلام خدا نیست، کلام یه آدم زمینیه. قرآن همش همین نیست. اگه پیامبر چند وقتی که عمرش مونده بود دیگه مقداری بیشتر میشه کمتر میشه. اتحای انبیا اسمت ندارن. آقاش تمام اون مطالبی رو که ضد دین بود و امثال همین مرحوم بهجت، کسایی که در کسبت مرجعیت بودن و در فقاهت و اصول و حدیث و کلام و حکمت و تفسیر قرآن سرآمد بودن، پاسخ همین حرفا رو گفته بودن و پاسخ داده شده بود، در فضای مدرن نهایتا آمدن به این حرفا دامن زدن. امروز اون آدما کجا هستند؟ دوستان همفکر اونها امروز تو کف دانشگاه‌ها، کف نشریات و رسانه‌ها دنبال بعضی از کاندیداها که ذخایر نظام و سرمایه‌های نظام هستن افتادن. این موجب نگرانی انسان بسیجیه. به تعبیر رهبری بسیجی باید وسط میدان باشد تا ارزش‌ها و فضیلت‌های انقلاب حفظ بشه. ما هر گاه احساس کنیم که خطری مترتب سیستم و جامعه و اسلامه، به تبع اینکه ادعای تبعیت از امام حسین رو میکنیم، حاضرم توی صحنه جانمون رو بدیم ولی اسلام و جمهوری اسلامی و ایران عزیز بماند. هشتون تغذیه شدن، تریبون بهشون داده شد، پول و امکانات بهشون داده شد، حمایت رسمی شدن توسط بعضی از احزاب دولتی ساز و امروز به عنوان جاسوسان در خارج از کشور جاسوسی میکنن. توشون نماینده مجلس بود، روشنفکر دانشگاهی بود، معاون وزیر بود، عنصر تشکل دانشجویی بود، جنبش زنانی بود، کسانی که با دشمن قسم خورده اسلام و مسلمین و بشریت و ایران دستشون توی کاسه. اگه یاد مردم رفته ما باید به یاد مردم بیاریم. اینها امروز مدعی شدن، امروز دلشون برای این کاندیداهایی که اینا افتادن دنبال اون کاندیداها نمیسوزه. اینا آمدن خودشون از این فضای احساسی موجود استفاده کنن، خودشون رو مجددا احیا کنن. اما دوره جمهوری هفتم به این نب حرکتش چه دارد؟ این دولت در مقابل دولت پراتیک قبلی که پراگماتیست عملگرا بود، یک دولت تئوریک بود. مدام نظریه بافی، فرضیه بافی، فلسفه، کامیون کامیون از آلمان و فرانسه کتاب میومد اینجا به اسم گفتگوی تمدن‌ها چندین رو ترجمه می‌خورد. بسیاری از چون کسی که خودش از خودش فکری، اندیشه، ایده، نظری، تئوری نداره، خب طبیعیه که برای از دیوانه استفاده کنه. دیگه اندیشه های از فرانسوا لیوتار تا یورگن هاورماس اوروز هم تو همین دانشگاه جلوش دولاراست شدن. از یورگن هاورماس، خود هاورماس وقتی برگشت آلمان، مصاحبه‌ای که با یک روزنامه آلمانی داشت، گفته بود من با روشنفکران روحانی در ایران نشستم صحبت کردم، بحث پسا سکیولاریزاسیون در جامعه دینی، یعنی این که بعد از اینکه ایران از حالت دینی شد سکیولار، جامعه پسا سکیولار رو اینا کی میدن؟ اینا در حد مشاور سیاسی رئیس جمهور وقت با امثال هاورماس جلسه میگرفتن. انبوه این ادبیات اومد اینجا، ادبیاتی که هیچ قرابتی با اسلام نداشت، به اسم اسلام، به کام مدرنیته، به اسم جمهوری اسلامی، به کام تئوری‌های غربی، که شما یکی پس از دیگری ناکارآمدی اون اندیشه‌ها رو در امروز جامعه غرب می‌بینید. میگن آقا این دولت جدید برنامه نداشته، این دولت جدید پول زده زمین. آقا اقتصاد فوق مدرن آمریکا چرا خورده زمین؟ آیا آمریکا هم سازمان مدیریتش رو منحل کرده اینجوری شده؟ آیا رئیس جمهور آمریکا و فرانسه و رئیس جمهور آمریکا و فرانسه و صدر اعظم آلمان و نخست وزیر انگلیس هم پولهای نفتشون رو بردن دادن دست عوام جامعه؟ واجراییه در دهمین سالگرد انقلاب، در 20 سالگرد انقلاب، در 1377 توسعه سیاسی کشور کامل شد. یعنی انتخابات خبرگان شد، جریان راست مدر یعنی حزب کارگزارا در انتخابات خبرگان شرکت کرد، به چپ سنتی برخورد، دید این جریان قابل اتکایی پاش که بیفته با نظام همکاری میکنه، چون حزب کارگزاران تایید کرد انتخابات خبرگان سال 77 رو، جریان سنت‌گرایی که دور رئیس جمهور وقت بود مخالفت کرد. چند ماه بعدش انتخابات شوراها بود. برای ورود به انتخاب اولین دور انتخابات شوراها حزب جدید تشکیل دادن، شد حزب مشارکت، باز این حزب دولتی ساز. حزب مشارکت کارش رو شروع کرد و جریان چپ مدر شکل گرفت. ما در دهمین سالگرد انقلاب راست و چپ سنتی کامل شد، در 20 سالگرد انقلاب چپ و راست مدرن تو کشور کامل شد. حالا باند آبی و قرمز اینجا دیگه کامل شده بود. برخلاف حرکت عقربه ساعت، توسعه سیاسی ایران طی 20 سال بس پیدا کرد. میزان واجرایی از نهاد ولایت به عنوان نقطه کانونی سیستم در 1377 این گونه است. بیشترین مرارت رو راست سنتی با ولایت داشت، بعد در مرتبه دوم چپ سنتی و مجمع روحانیون مبارز. واگرایی ها عمدتاً تا 75% توسط راست سنت، راست مدرن، و بالای 90% چپ مدرن بود. این واگرایی سال 77 را الان شما ببینید، 11 سال بعد، زمانی که 250 نفر آدم وابسته به این چپ مدرن که روشنفکرشون بودن، جنبش دانشجویشون بودن، نماینده مجلسشون بودن، در معاونت وزارتخونه داشتن، اینها امروز کجا هستن؟ امروز توی رسانه‌های غربی صبح تا یکی کراوات بستن زیر گردنشون، صبح تا شب دارن به جمهوری اسلامی فحش میدن. اینها از امکانات حکومتی ارتضاق میکردن. روند واگرایی همون سال، روند همگرایی همون سال، پیرامون نهاد ولایت که عامل و عنصر حفظ سیستم بود و الا تو این کشمکش ها از وضعیتی که پاکستان داره، هر وقت دولتی عوض میشه کلی کشت و کشتار میشه اونجا، عامل ثبات کشور برای در موقع تغییر قدرت ها و جابجایی قدرت ها نهاد ولایت بود. و تو این مرحله میزان همگرایی در بین چهار جناح، چهار جریان داشت آرام آرام شکل میگرفت. یک باند سبزی پیدا کرد و تبدیل شد به جریان تکوین جریان اصولگرا آرام آرام. جمهوری هشتم در 1380 روی کار آمد. از 1380 تا 1384 دولت دوم سوسیال دموکرات ها و لیبرال دموکرات ها که حالا دیگه دولت تلفیقی شده بود، نمیشد معین کرد کدومشون سوسیالیستن کدومشون لیبرالیست. در سال 2001 میلادی که از سوی سازمان ملل به پیشنهاد ایران شده بود سال گفتگوی تمدن ها شکل گرفت، همون سال سال جنگ تمدن ها شد. 11 سپتامبر به وجود اومد. 30 صفحه مقاله ساموئل هانتینگتون در کلش آف سیویلایزیشن مطرح شد و 150 کشور که به بحث گفتگوی تمدن ها رأی داده بودن حرفشون کنار گذاشته شد. در واقع فضای جنگ تمدن ها در بربستر دعوت جهان به گفتگوی تمدن ها شکل گرفت. تمدن مدرن و تمدن سکیولار و تمدن لایک غرب اساساً اهل گفتگو نیست. اگر اهل گفتگو بود 50-60 سال پیش، خودشون میگن، ما که نمیگیم، ما که چنین اعتقاد نداریم، خودشون میگن 6 میلیون نفر رو ریختن تو کوره سوزوندن. کی سوزونده؟ انسان مسیحی. پس تمدن مسیحی اصلا اهل تحمل نیست. 6 میلیون آدم مخالفه خودشون میرونده تو کوره میسوزونه تو 5 سال، یعنی سالی 1 میلیون سر تا 1 میلیون نفر رو میرونده تو کوره میسوزونه. خودش داره ادعا میکنه. دوم، کدوم نوع مسیحی؟ مسیحی پروتستان، اونایی که میگن بیان تو اسلام پروتستانتیز را بندازیم اسلام اصلاح بشه، مسیحیت و پروتستانتیزه کردن، انقدر بی تحمل شد و تولرانس و تسامح و تصاحبش از بین رفت که توی 5 سال 6 میلیون یهودی رو ریختن تو کوره سوزوندن. خودشون میگن، ما نمیگیم. خودشون نمیدونم داخاو درست کردن، آشویتس درست کردن، مردم رو میبرن به عنوان موزه نشون میدن.
کدوم مسیحی های پروتستان؟ مسیحی های مدرنیست، شاگردان کانت، هگل، نیچه، فیفته و سایرین، تا هایدگر و دیگران، یاسپرس و دیگران. کتاب های اینا توی فضای روشن فکری ما به عنوان وحی منتظر تدریس میشه تو دانشگاه ها. از دل اندیشه ابرمرد نیچه فاشیسم هیتلری در اومد. اما اینا میومدن کتاب میگشتن فاشیسم رو به اسلام نسبت میدادن. 30 سال از انقلاب اسلامی میگذره، تو دنیا چند نفر به اسم اسلام کشته شده، چه مثبت چه منفی، چه توسط القاعده چه توسط مثلا جنبش های فلسطینی که از کیا نشون دارن دفاع میکنن. به 100,000 نفر نمیرسه. توی 5 سال جنگ جهانی دوم 6 میلیون نفر رو خودشون ادعا میکنن ریختن تو کوره سوزوندن، هر کس هم خلافش حرف بزنه آزادی بیان وجود نداره، میبرن تو دادگاه محاکمش میکنن. اما شما ببینید در مسئله هولوکاست، در اینکه این باید به بند گذاشته بشه و نقل بشه، چه کسانی در داخل و خارج با هم همفکری داشتن. درست در سال گفتگوی تمدن‌ها جنگ تمدن‌ها شروع شد. جیمز وولسی رئیس پیشین CIA توی سخنرانی رسمیش تو دانشگاه کالیفرنیا اعلام کرد با 22 تا کشور تعیین تکلیف میکنیم. افغانستان و عراق اولیاش بودن، دومیش بود، ایران و سوریه سومی و چهارمی بودن. میگفتن آقا با گفتگوی تمدن‌ها جلوی جنگ رو گرفتیم. کتاب جدید اریک لورن چاپ شده، بوش، ایران و بمب. برید ببینید این آدمی که توی سرویس های امنیتی فرانسه نزدیک بوده به آمریکایی ها و اونجا بوده که با کیا توی دولت آمریکا جلسه می گرفته، چند بار طرح حمله اتمی به ایران رو توی فضای همون گفتگوی تمدن‌ها به ایران صادر کرده. اگر فیلم سینمایی معتبر است و بابت فکتایی که میده باید رفت جلوی مجلس شورای اسلامی به صدا و سیما به خاطر تعدد زوجات توی فیلم یوسف اعتراض کرد، فیلم دبلیوی که اولیورستان توی همین جشنواره اسکار چند ماه قبل ارائه کرد، این فیلم رو دوستان حتما ببینن. در مورد جورج دبلیو بوش بیشتر اتاق بیضی کاخ سفید رو نشون میده. نقشه ایران رو مدام گذاشتن جلوشون، دیچنگی و بوش و رایس و پاول و دیگران، رامسفلد و دیگران. میگن این باطلاق رو ببینید. سال 1381 82 83، اون موقع رو نشون میده. میگه این باطلاق رو میبینید، این باطلاق رو هر جوری شده باید خشکش کنیم. کی گفتگوی تمدن ها جلوی تهاجم رو گرفت؟ فضای انفعالی که در سیاست خارجی به وجود آمد باعث شد که ایران 360 درجه محاصره بشه و عراق و افغانستان به چنگ استکبار جهانی بیفته و اونها بیان اونجا مستقر بشن و کاملا ایران رو محاصره و ایزوله کنن. در طول 8 ساله اون مرحله 2 تا جنگ رخ داد، افغانستان و عراق. ایران محاصره شد. در طول 4 سال گذشته 2 تا جنگ رخ داده بدون شلی که یک گروه پیروزش ایران میده. کف دانشگاه های کشور به عنوان کارشناس سیاست خارجی دوره فعلی کشور رو با امیر قاجار مقایسه می کنن، یادشون باشه حافظه ما عجیب حافظه پرقدرت است. و یادآوری می کنیم که وزیر خارجه وقت می گفت خط قرمز ایران مرزهای ایرانه. ببینید خط قرمز کشور برای وزیر کشور مرزهای ایرانه. خط قرمز کشور برای وزیر خارجه آن سوی کره زمین، جایی که از همه طرف کره زمین شما برید به یه نقطه مرکزی میرسه. خط قرمز وزیر خارجه اونجاست. وقتی وزیر خارجه دولتی میاد میگه خط قرمز ما مرزهای ایرانه، حتما خط قرمز وزیر کشورشون هم خیابون فاطمیه. اما هنر عملیاتی در سیاست خارجی اینه که شما ورود کنید به دکترین های دشمن. 150 سال پیش جن مونروه رئیس جمهور آمریکا رو یک دکترین داده. تو این کتابا می‌بینید دکترین جن مونروه میگه آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی حیات خلوت آمریکاست. کسی حق نداره پاشو بذاره اونجا. شوروی وقتی در 1962 در قضیه بحران موشکی کوبا پاشو گذاشت توی کوبا، شما دیدید که نزدیک بود یک جنگ اتمی رخ بده. یک جنگ اتمی. حالا آقایون میشینن میگن که ما مادامی که مردم خودمون گرسنه‌ن چه کار لبنان داریم، مادامی که مردم خودمون گرسنه‌ن چه کار ونزوئلا داریم. هنر عملیاتی در سیاست خارجی اینه که بیاید شما کارکرد رو ایجاد کنید که وارد حیات خلوت دشمنتون بشین. اگر شما رفتی تو حیات خلوت دشمنت، اون که تو حیات خلوت تو یعنی 22 تا کشور پیرامون ایران قرار داره، حالا میتونی بری بشینی باش در میز مذاکره. فرمول دیپلماسی این نیست که شما تو آستینت هر چی داری خالی کنی بری بگی خب ما اومدیم از حزب الله لبنان حمایت نمی‌کنیم، از حماس حمایت نمی‌کنیم، تمام تشکیلات تجهیزات اتمیمون رو جمع کردیم گذاشتیم کنار، تعلیق دائم، همه اینا رو پذیرفتیم، در آمریکای لاتین حضور نداریم، تلقی دینی خودمون رو به دنیا معرفی نمی‌کنیم. خب در خدمت شما هستیم، بفرمایید چه امری دارید. سیاست خارجی که اگه قرار مشکلات کشور رو شما حل کنید باهاش، هزینه دشمن رو بالا ببرید. یاد میگه آقا حزب الله لبنان دیگه قیمت حزب الله چقدره، یاد میگه بدهیاتون رو میدم، نمیگم نقد حقوق. ببینید روسیه چه کار میکنه. روسیه آمریکایی‌ها میان بهش میگن در پرونده هسته ایران باش همکاری نکن، میان میسته آقای پوتین نخست وزیرش میگه نه پرونده اتمی ایران صلح‌آمیزه، میره پشت درهای بسته میگه قیمت ایران چقدره، میگن اگر تو چچن قتل عام را بندازی نمیگیم نقض حقوق بشر کرده، میگه نمیارزه. میاد در روسیه رو میبنده، شخ میزنه چچن رو، بعد آمریکایی نمیگن نقض حقوق بشر کرده. شش ماه دوباره آمریکایی میگن پرونده اتمی اینم شبهناکه، میگه نه اصلا اینطوری نیست. میگن که چقدر قیمت پرونده اتمی رو، میگن عضو ناظر ناتو میپذیرینت، میگه بابا نمیارزه. الان 5 6 سال روسیه 50 تا مشکلش رو اینجوری حل کرده. سیاست خارجی یعنی این، یعنی شما داری بگید مثلا حماس چقدر میارزه، نه که بخواهم بریم معامله کنیم. ببینید ادبیات دیپلماسی مدرن اینه دیگه، میگه حماس رو شما حمایت نکنید معنوی، ما 12 میلیارد بدهیتون رو، 12 میلیارد دلاری که بلوکه کردیم اول انقلاب اونو بهتون میدیم. نمیارزه. میگه ببین 6 تا ناب فرانس از شما دست ماست، هر کدومش یک حدود 1 میلیارد دلار قیمتشه، اونا رو میدیم. میگه نمیارزه. سری بعد میاد میگه ببین من خودم به شما نیروگاه اتمی میدم. نه نمیارزه، حماس بیشتر میارزه. بعد بار چهارم میاد میگه ببین من بهتون سلاح اتمی میدم. بعد میری رو مصادره میکنی. برای آمریکا اینقدر اسرائیل کم میارزه که به ما میگه آقا اگه از حماس حمایت نکنی بهت سلاح اتمی میدیم. آبروشو میبری، دفعه بعد مجبور میشه امتیازهای بیشتری بیاد مطرح کنه. فرمول دیپلماسی اینه، اگر آمریکا صداش در میاد میگه چرا رفتی تو کشور آمریکای لاتین دارید مثلا کارخونه سمند ایجاد میکنید و کارخونه تراکتور سازی، اینجا شما باید چه کار کنی؟ شما باید بگی از عراق برو بیرون، از افغانستان برو بیرون، از جمهوری آذربایجان برو بیرون، از عربستان برو بیرون، منم از ونزوئلا میرم بیرون. فرمولش اینه، این نیست که بیا بشینی بگی من خودم بدبختی چاره دارم چه کار دارم به ونزوئلا. در پرونده اتمی در جمهوری هشتم از 1380 تا 1384 یک عقب نشینی گسترده صورت گرفت. در سال 1982 ترویکای اروپایی دومینیک دوبیلپن، جک استراو و یوشوا فیشر از آلمان، فرانسه و انگلیس آمدن ایران و توی سعدآباد مذاکره کردن. دوستان که از بسیج دانشجوی 7-8 دانشگاه اصل تهران به خصوص دانشگاه امام صادق کفن پوشیدن و جلوی کاخ سعدآباد حضور پیدا کردن، یعنی حماسه ای رو رقم زدن که به مراتب از قضیه لانه جاسوسی توسط دانشجویان پرو به خط امام تو مرحله بالاتر بود اهمیتش. بلافاصله از موضعشون ما حمایت کردیم رسما، این که ما نباید با اینا مذاکره کنیم مذاکره کردن، ذره ذره عقب نشینی کردن تا جایی که وقتی دولت جدید سر کار آمد و شخص لاریجانی شد رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی و مدیر پرونده هسته‌ای، روزنامه شرق همون اوایل پاییز 1384 از قول جج استراو نوشت، روزنامه شرق کیهان نه شرق، از قول جج استراو نوشت که آقای حسن روحانی به من قول تعلیق 10 ساله رو داده بود. یعنی 1300 و 83 تا 1393. شما ببینید حالا ایشون به عنوان کسی که 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، به عنوان کسی که سالها رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک دولت سازندگی و بعد مجمع تشخیص مصلحت بوده، یک جا وجودشو نداره حضور پیدا کنه سر این بحثا مناظره کنه.
اجازه بدید خواهش میکنم این دوستان، اینها دوستان ما هستن، خوب دقت کنید، اینها ظرفیت های نظام هم. تمام جناهای درون نظام ظرفیت های نظام هم. رهبری عمده اینها رو تعیین میکنه. اینها انسان های مسلمانی هستن، سلیقه هاشون با من شما متفاوته، لذا چهره ای که یک انسان اصولگرا بعد از خودش ارائه کنه اینه که همون چهره رهبری. رهبری در 20 سال گذشته از پروژه های به اصطلاح بنی سرچ سازی و منتظری سازی جلوگیری کرده. هر انسان اصولگرا و هر انسان بسیجی و هر انسان حزب اللهی این ظرفیت رو باید در خودش ایجاد کنه که تفاوت نگاه اینها رو بپذیره. من عرض نکردم که ما با مثلا امثال آقای روحانی دعوا داریم. ما میگیم آقای روحانی یه گوشه مسئولیت نظام داشته باید بشینه مناظره کنه. ایشون باید بگه که امنیت ملی زمان ایشون مبتنی بر کدوم مکاتب امنیتی، تخصص ما تخصص ایشون هم هست. ببینیم کدوم دوره تو این 30 سال گذشته ضریب امنیتی کیفیتش بالاتر بوده. ایشون طراح استراتژی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع دوره دولت سازندگی هم رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بوده. ایشون میاد بگه استراتژی اون دولت ها و استراتژی الان سیستم چیه، ما هم به عنوان دانشجو و شاگرد و طلبه این حرفا مناظره کنیم. اینجا من خواهش میکنم از همه دوستان که اینا ظرفیت های نظام هن. ما با ظرفیت های نظام از کلمه های خدا نخواسته مثل مرگ و مثل منافقین استفاده نمی کنیم. این ظرفیت ها موجودن، شخص رهبری از این ظرفیت ها در حد کمالش استفاده می کنه. وقتی رهبری این افراد رو میذاره تو مجمع تشخیص مصلحت، یعنی اینها در واقع مصلحت نظام باید تصمیم بگیرن. اینه که خواهش میکنم دوستان اون چهره در واقع یک نیروی طرفدار ولایت رو از خودتون بروز بدید. من احساسات شما عزیزان رو عرض می نهم، اما بحثای من بحثای صرف این نیست که تو فضای انتخابات سوت و کف بزنیم خود نخواسته به اینمون این نکات رو التحاق کنیم. اختلاف سلیقه این اختلاف سلیقه ها رو بایستی نظام بر بتابه. هنر عملیاتی نظام زمانیه که از این اختلاف سلیقه ها صدها مورد درش باشه و صدها جریان و بتونه همه رو مدیریت کنه برای تعالی کشور. انتخاب رو هم به مردم واگذار کنیم. چه مردم اشتباه انتخاب کردن؟ مردم حرفای همه این جناها رو میشنون، خودشون انتخاب میکنن. اگر امام راهب و شخص مقام معظم رهبری به مردم عنایت ویژه دارن و مردم رو 100% قبول دارن، بنده به عنوان برادر کوچیک شما دیگه بعد خودم نمیتونم چنین اجازه بدم که مخالف این نگاه امام راهب و رهبری در مورد اینکه مردم انتخابشون از اول تا الان درست بوده، حتی در مورد بنی صدر اونجا حکومت اشتباه کرد، مردم در مورد بنی صدر اشتباه نکردن. اینه که این رو خاطرتون باشه. نکته ما در سال 1383 بعد از اینکه فرایند جریانات مدرنیست در کشور اعوجاجاتی داشتن، می‌بینیم که با شوراها جریان اصولگرا سر کار میاد. یک نکته رو من اینجا یادآوری کنم به دوستان، قانون اساسی به عنوان میثاق ملی پیاده شدنش 100 سال طول میکشه. هر دولت 4 یا 8 ساله که سر کار میاد یه دونه از اصول قانون اساسی رو میتونه پیاده کنه، یک دونهشون. اون یه دونه رو که پیاده میکنه خودش با اون از چشم مردم میفته، چون اون تو زندگی مردم شوک ایجاد میکنه، بعد مردم از این زده میشن میذارنش کنار. ولی پیاده شدن اون اصل حداقل 40 سال عمر میبره. شما اصل شوراها رو ببینید، اصل شوراها رو دولت هفتم اومد پیاده کرد، خودش با همین شوراها آرام آرام حذف شد. دولت جدید یعنی دولت نهم اصل 44 موقتش شد. پس هر دولتی حرفای زیبا که نوشته میشه ضمانت اجراش و پیاده شدنش اراده ملی میخواد، اونم در حد یه دولت 8 ساله، اونم در حد اینکه بعد تثبیتش 45 سال طول بکشه. الان اگر دولت وظایف 22 گانه ای که در قانون شوراها آمده که بعد واگذار کنه به شورای شهرها و به شهرداری‌ها، همین الان دولت‌ها بیان این وظایف رو بدن دست شورای شهرها و شهرداری‌ها، همه چیز مختل میشه. یعنی تا این شورای شهرها و شهرداری‌ها به اون ظرفیت برسن که اصل شوراها رو محقق کنن، بالای 30 سال دیگه وقت نیازه و فرهنگ سازی. پس وقتی میگیم یک دولتی آمد یک اصلی رو پیاده کرد، اینو به عنوان جوانانی که دهه‌های آینده خودتون بعد کشور رو اداره کنید مد نظر داشته باشید. حرفای زیبا، ضمانت تحقق و اجراش، پروسه های بالای یک قرن و اینها رو در بر میگیره. دولت هفتم اومد در 1177 اصل شوراها که زمین مانده بود رو محقق کرد. شورای اول تهران ناسازگاری داشت بین شهرداری و شورا و وزارت کشور. وزیر کشور وقت در دولت هشتم رفت این شورای شهر تهران رو منحل کرد. انتخابات شوراها در 1381 وقتی برگزار شد، انتخابات دور دوم، جریانات اصولگرا رأی آوردن و سال بعدش در 1382 مجلس ششم در واقع جای خودش رو داد به مجلس هفتم که این دفعه اصولگراها بودن، از دست رفورمیست ها در اومد. و در 1384 دولت نهم آرام آرام شکل گرفت. در فضای 1383 جریان موسوم به اصولگرا آرام آرام با فاصله گرفتن از چهار جناح سنتی و مدرن چپ و راست یک هویت جدیدی به کار خودش داد. در 1384 که جمهوری نهم سر کار اومد، انتخابات دو مرحله‌ای شد. لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها با هم دیگه متحد شدن علیه اصولگراها. مجدداً بعد از یه 8 سالی که یه دولت در واقع تئوریکی سر کار بود، یک دولت پراتیک دیگه سر کار اومد. این 3 تا ویژگی داشت: سیاست خارجی رو تهاجمی کرد، رویکرد مردمی به لایه‌های پایین جامعه و توده داشت در واکنش به دولت قبلی که نخبه‌گرا بود، همش دنبال رضایت 4 تا روشنفکر بود که اونها راضی باشن. اما این دولت نگاهش به امور جامعه، به بدنه جامعه، شاید همون نقصی که بر اون دولت وارد بود که عوام جامعه و عموم جامعه رو جدی نمیگیره، رضایت نخبگان براش مطرحه، این اشکال به این دولت هم وارد میشد که نظر و توجه نخبگان و همراهی نخبگان زیاد مد نظرش نبود. لذا این دوتا نگاه یه جور افراط و تفریطه. پس ما این دولت پراتیک داشتیم در دوره سازندگی، یک دولت تئوریک داشتیم در دوره موسوم به رفورمیست ها، در دوره جدید مجدداً یک دولت پراتیک سر کار آمد که از 1184 تا 88 موضوعیت داشت. در حوزه سیاست اقتصادی آغاز تحقق اصل 44 قانون اساسی که از 82 در مجمع تشخیص مصلحت تمام شده بود و به امضای رهبری رسیده بود، نوبت این دولت شد. تمام رهبران و چهره های شاخص جریان دولت های قبلی، یعنی دو دولت هفتم و هشتم، در مصاحبه هاشون وقتی میگفتن بهشون که مردم مشکل نون دارن، مشکل مسکن دارن، مشکل سفره دارن، بارها مصاحبه کردن و تیتر روزنامه ها شد که مردم به خاطر مسائل اقتصادی به دولت ما رأی ندادن. چون مشکلات اقتصادی مردم مورد توجه اون دولت ها نبود و بارها آقایون از احزاب مختلف که من واقعا دوست ندارم تو سخنرانی های اسم آدم ها رو بیارم، این آدم ها چی شد؟ هی مدام گفتن مردم که به خاطر مسائل اقتصادی به ما رأی ندادن، مردم به خاطر آزادی سیاسی به ما رأی دادن. چون قفلت شد از اقتصاد، یک باره دولت جدید آمد با یه حجم عظیمی از عقب ماندگی. آمریکایی‌ها گفتن خب حالا که این دولت دیگه در پرونده هسته‌ای کوتاه نمیاد، مواجهه عملیاتی رو باهاش صورت بدیم، برای حمله بهش بهترین راه اینه که 3 ماه بنزین رو به روی ایران ببندیم. ببندیم ایران، مصرف بنزینش تو دنیا بالاست، سوروس ایران. وقتی رفتن به وزیر نفت دولت قبلی، روزنامه هم‌میهن، رفت سراغ وزیر نفت دولت قبلی، بهش گفت آقای وزیر نفت دولت قبلی، شما لطفا بفرمایید چرا به این ضرورت نرسیدید که پالایشگاه بنزین ایجاد کنید؟ ایشون رسما گفت مقرون به صرفه نبود. خود دقت کنید، شما مقرون به صرفه بودن یک اقدام حکومتی رو در چی میبینید؟ در این که بنزینی که الان تولید میکنید تون پالایشگاه بنزین مقرون به صرفه باشه برای وزارت نفت، یا اینکه اگر شما کشور رو در بنزین خودکفا نکنید فردا به کشور حمله بشه هزینه خسارت نظامی و نابودی زیرساخت ها و تلفات انسانی رو تفکر ملی و تفکر استراتژیک داشتن، یعنی این اون میشه تفکر بخشی. لذا در روزنامه هم‌میهن وزیر نفت دولت قبلی وقتی کارت سود مطرح شد و سهمیه بندی بنزین، رسمن آمد گفتش که ما نمی صرفید، لذا اصلا این را از دستورکار خارج کردیم که چیزی به نام پالایشگاه بنزین درست کنیم. خب شما نگاه کنید، این یک گزاره و گوشه از سیاست اقتصادی دولت قبلیه. اولا بسیاری از روزنامه‌های اون روز شما چیزها رو می‌دیدید که رهبران جناح‌های سیاسی اون دولت مدام میگفتن مردم به ما رأی ندادن به خاطر مشکلات اقتصادی، ما آزادی سیاسی قراره برای مردم بیاریم، مردم به شعار آزادی سیاسی رأی دادن. و بعد تمام عمدماندگی های اقتصادی انباشت شده موکول شد به دوری جدید. حالا فریادهای عجیب و غریب آدم میشنوه که بسیار جای حیرت داره. خب این یک نکته است. نکته اول اینه که وقتی سیاست اون دولت بر این بوده، وزیر نفتش میگه، این رو هم روزنامه کیهان و رسالت و اینها چاپ نکردن، این رو روزنامه هم‌میهن چاپ کرده وابسته به همون حزب همون وزیر نفت اون موقع. ایشون گفته بود برای ما نمی‌صرفید. این یک برنامه است، یک در واقع استراتژی، یک طرح که کشور وابسته به بیگانه در حوزه نفت و بنزین بماند. آقایون اساس میگن نمی‌صرفه. مجلس هفتم آمد تصویب کرد که سریع دولت باید توی چند تا پالایشگاه بنزین بسازه و کارت سوخت رو دولت اومد عملیاتی کرد تا مصرف رو سامان بده. اصل 44 شروع شد. یک نکته اینجا بگم، من توی دانشگاه مختلف دارم اینو به دوستان دانشجو میگم، حکومت ما در 150 سال گذشته بین 300 تا 600 میلیارد دلار ثروت توش جمع شده. چنین ثروتی دست دولت های مدرن نیست. مثلا شما اگه برید توی فرانسه بشید رئیس جمهور یا نخست وزیر، چنین پولی توی ذخیره دولتتون نیست. دولتداری مثل چلو کبابی میمونه که شما الان میاد به شما تعویض میدن، میگن آقا این گوشت برو از اون مصرفی بگیر، نون رو هم از اونجا بگیر، بیا کباب درست کن، زور مشتری میاد، دستت هم خالیه. زور به امید اینکه مشتری بیاد این کالای شما رو بخره، غذا رو بخوره، بره پول بده، چرخه اون چلو کبابی شما بگرده. دولت ها عموما دستشون خالیه. نگاه به اون ذخایر نمیدونم طلا و اینهای کشورها نکنید. خب این وضعیت در مورد ما از اواخر قاجار شروع شده تا الان یک ثروتی توی حکومت انباشت شده. آنچه که در 1382 برای بند جیم اصل 44 قانون اساسی اینکه اقتصاد ایران خصوصی، دولتی یا تعاونی باشه رقم خورد، تمام بعضی رو برانگیخت. بعضی دفعه احساس کردن یک ثروتیه، میان زود تقسیمش میکنن دیگه بین خودشون. چون جامعه ای که وقتی اصل شوراها رو محقق میکنه 22 تا وظیفه دولتی رو بعد بده دست شوراها، نمیتونن بگیرن رو کاغذ پیادش کنن اجراش کنن، شما چطوری یه دفعه میخواید 300 تا 600 میلیارد دلار خصوصی کنه بده دست مردم؟ آیا این امکان سازوکار رو فراهم کرده برای خصوصی سازی؟ مگر اینکه کسی فکر اختصاصی سازی اینقدر برای خودش داشته باشه. نتیجه چی شد؟ ارجاع میدم شما رو به کتاب میلتون فریدمن. میلتون فریدمن بزرگ مکتب شیکاگو بود زمان رونالد ریگان. در عصر رونالد ریگان 25 سال پیش دولت آمریکا دولت فدرال دیگه، ثروت دست ایالت هاست. آنچه که دست دولت فدرال میمونه یعنی اقدامات انجام میدن، بعد چیزی میاد دست دولت میمونه با پول مالیات مردم. اون یک اقتصاد خصوصی بود، از اول خصوصی بود. آقای میلتون فریدمن اومد یه نظریه تو مکتب شیکاگو توی اقتصاد داد، گفت یه مقررات زدایی کنیم. در بحث مقررات زدایی مورد نظر آقای میلتون فریدمن گفت چند وقت یک بار با اعمال مقررات زدایی، مقرراتی که منتج به این شده که ثروتی توی حکومت جمع بشه، این در بحث بخش خصوصی. مثلا الان آنفولانزای خوکی مطرح شد. آمریکا برای اینکه جلوی مکزیکی‌ها که نزدیک اونها هستن آنفولانزای خوکی نیاد صدمه چیزی بزنه، از بودجه فدرال و بودجه حکومتی بیان یک کمپ‌هایی درست کنن، یک امکانات درمانی درست کنن، یک تجهیزاتی رو از پول مالیات مردم برای این کار اختصاص بدن. این خطر وقتی رفع شد، این زمین‌ها، تجهیزات و امکانات و مؤسسات می‌مونه به دست دولت. قرار اونجا دولت به اصطلاح بخش خصوصی تقویت بشه، دست خودش چیزی رو نگه نداره. هر مقرراتی گذاشته میشه چیزی جدیدی به وجود بیاد، چند وقت بعدش مقررات گذاشته بشه، اون مقررات زدوده بشه، اینا برن دست بخش خصوصی. مدل میلتون فریدمن که دو تا شاگردش، یکیش الان رئیس فدرال رزرو آمریکاست، یعنی بانک مرکزی آمریکا، یکیشون وزیر خزانه داری آمریکاست. عمده اندیشمندان غربی تو اقتصاد معتقدن بدبختی امروز اقتصاد آمریکا و جهان حاصل اندیشه شاگردان میلتون فریدمنه. 1382 وقتی تو ایران مشخص شد که قرار خصوصی سازی در وقت اصل 44 صورت بگیره، اندیشمندان داخل دانشگاه های ما که متأثر از اندیشه میلتون فریدمن بودن اومدن رو طرح این قضیه کار کردن و فضا رو به این سمت بردن. تصورش همین بود که سال 1384، یعنی دو سال بعدش، دولت لیبرال ها سر کار میاد، میان به سرعت مقررات زدایی میکنن. توی آمریکای پدیده به وجود آمد به نام به اصطلاح کوآپریشن ها که جوابش میگیم تعاونی ها. اومدن گفتن خصوصی کنیم، بریم دست اینها اجرا کنن تو جامعه. تمام نهادهای مالی که تو دو سال گذشته دیدی تو آمریکا سقوط کردن، نهادهای مالی و بیمه، همه جزء اون کارپوریشن هایی بودن که متأثر از اندیشه میلتون فریدمن عمل کرد. دقیقاً نسخه میلتون فریدمن هم مکتب شیکاگو قرار بود توی ایران از 1384 پیاده بشه، یعنی به سرعت مقررات زدایی و بلافاصله این ثروتی که تو حکومت جمع شده یک باره تو جامعه ریخته بشه. ببخشید اگر این 300 تا 600 میلیارد دلار یک دفعه میریخت تو جامعه، کسی محاسبه تورمش کرده بود؟ کدوم استاد اقتصادی برآورده این قضیه رو داره؟ دولت هم از این ظرفیت وجود نداره. بند دو تا سمت دولت نهم، اولا مقوله سهام عدالت رو مطرح کرد، یعنی به جای خصوصی دولتی تعاونی بخش سوم رو. اون بخشی که باید خصوصی میشد، چون ظرفیت خصوصی سازی در جامعه به این نحو نبود، یک بود سمت سهام عدالت با کمک دولت، از سوی دیگه بود توی بورس. یعنی حرکتی که انجام شد، اگر غیر از این مدل رو که دولت پیاده کرد، مدل مورد نظر لیبرال ها پیاده شده بود، تمام این 300 تا 600 میلیارد دلار ثروتی که انباشت شده در حکومت و متعلق به مردم و نسل‌های بعدیه، اولا و به ذات به یغما می‌رفت و اختصاصی سازی می‌شد، ثانیا بلایی که سر جامعه می‌آمد اینه که چنین ثروتی وقتی بی‌محابا وارد جامعه می‌شد، ذریب تورمی که ایجاد می‌کرد عمیق‌تر بود. اینا هم روز داد تورم می‌زنن، چرا فرارمون رو جلو می‌کنن؟ چرا فرارمون رو جلو می‌کنید؟ چرا فکر میکنید فقط شما ها تو دانشگاه اقتصاد چهار تا نظریه نمیدونم چینگ و مکنزی و نمیدونم آدم اسمیت و آدم فرگوسن و دیگران رو میدونید؟ این دوستان اقتصادی که ادعای این چنین دارن، یه جمله رو یک صد بار گفتم برای هزار بار تکرار میکنم، رفتم دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، سالونشون طبقه چهار و پنجمه، تو پله ها میرفتم بالا، دیدم عکس مارکس و ریکاردو و آدم اسمیت و آدم فرگوسن و چینگ و مکنزی و همه اینا رو کشیدن دادن تو برارو. پرسیدم اون 5000 تاریخ داریم، آیا یک اقتصاددان ایرانی تو جهان نبوده به درخشه؟ هرگاه از دانشکده های اقتصاد ما یک استاد اقتصادی در آمد که نظریهی داشت که در جهان در اون حد و قوارا ارائه بشه که توی دانشکده های ما عکسش رو دیوار بزنن به نظریهش استناد کنن، بیاد به این حوزه های اقتصادی اشکال میگیرید. من که دوست رو سر کلاس اقتصاد ننشستم، من به من آدم عوام جامعه، از طرف جامعه که متوجه شدم که بابا نظریه میلتون فریدمن و دوروبری های مجمع تشخیص و استاد اقتصاد لیبرال دانشگاه تهران و علامه و شهید بهشتی و صنعتی شریف میخوان تو کشور پیاده کنن، اگر ارزینه توی صد تا دانشگاه من مسئله نظریه میلتون فریدمن رو توضیح دادم، اولش هم گفتم بارها هم گفتم که باید مسئله اصل 44 با وجودی که تصویب رهبری رسیده مورد بازنگری قرار بگیره شیره خصوصی سازی. مکتب و نظریه اقتصادی که مبتنی بر اون مدل و قرار خصوصی سازی بشه، اون نظریه باید روشن بشه. چرا تا الان صدا از این دیوان در اومده، از این استاد اقتصاد، از این آدمای اقتصاد دولتی قبلی را نیومده؟ در جمهوری نهم اتفاقی که رخ داد این بود، با مجله ذکر سخنگوی یکی از این احزاب لیبرال مصاحبه کرد، گفتش که رهبری امضا کرده بود با مدل مثلا بازار آزاد و لیبرالی توی جامعه تفرقه پیدا کنه، اینها اومدن با مدل سوسیالیستی، آقا اصلا نه مدل لیبرالیستی نه مدل سوسیالیستی، ظرفیت جامعه برای اینکه 300 تا 600 میلیارد دلار رو یه دفعه بدی دست مردم، بی‌عدالتی میشه، حق و ناحق میشه، آرام آرام هر اصلی آرام آرام باید پیاده بشه، ظرفیت باید براش به وجود بیاد. فعلا تو قالب سهام عدالت، بعدن تو وضعیت بورس، بخشای دیگرش هم آرام آرام شتابی اگر پیدا کنه مقوله خصوصی سازی، تبعاتش برای زندگی شما در نسل‌های بعدی بسیار بالا خواهد بود. لذا پیشنهاد میکنم نظریه‌های میلتون فریدمن رو، مکتب شیکاگو رو و شاگردانش رو ببینید، حتما توی اینترنت نقدهایی که بر توسط اندیشمندان اقتصادی مدرنیست بر نظرات میلتون فریدمن و آراء شاگردانش که پدر اقتصاد جهان رو درآوردن، یعنی رسما اونجا گفته شده بلایی که سر اقتصاد جهان آمد حاصل اندیشه میلتون فریدمن بوده، این رو مطالعه کنید، چشم گوشتون رو باز کنید، مبادا در واقع این وضعیتی که پیش آمده برای کشور تبدیل بشه به یک تهدید.